ادامه فصل 28 در باب ماجرای تازه و شیرینی که در سیرا مورنا بر سر کشیش و دلاک آمد. شبی تنها در اتاق خود بودم و به جز یکی از زنان خدمتگار کسی با من نبود و از بیم اینکه مبادا بر اثر سهلنگاری شرافت من به خطر بیفتد تمام درها را محکم بسته بودیم. ناگهان بیان که بفهمم چگونه چنین شد، او با همه آن احتیاط ها در آن سکوت و انزوای خلوتگاه من در جلوی چشمم ثبت شد. این منظره چنان مرا منقلب کرد که چشمانم را از بینایی و زبانم را از گویایی انداخت، چنان که حتی نتوانستم فریاد بزنم و کسی را به کمک بطلبم. و گمان می کنم که او فرصت فریاد زدن هم به من نمی داد، زیرا هنوز از در نرسیده به کنار من آمد و مرا که از فرط آشفتگی نیروی مقاومت نداشتم در آغوش گرفت و چندان سخنان دلفریب در گوش من گفت که نمیدانم دروغ چگونه میتواند چنین ماهرانه فریب را بیاراید و به شکل حقیقت جلوه دهد. از طرفی آن خائن کاری کرد که اشکهایش به حرفهایش و نالههایش به منویاتش اعتبار دادند. من طفلک بینوا که در میان کسان خود تنها بودم و برای چنین برخوردهایی تجربه نداشتم، نمیدانم چه شد که کم کم تمام این دروغها را راست انداشتم. لیکن این پندار نچنان بود که در برابر ناله ها و زاری های او احساسی بیش از رقت قلب پیدا کرده باشم. باری همین که از آشفتگی نخستین خود اندکی به در آمدم و حواس از دست رفته را باز یافتم، با شهامتی که گمان نمی کردم در من مانده باشد به او گفتم: ارباب، من اگر این گونه که اکنون در چنگ شما اسیرم در چنگال شیر ژیانی گرفتار می بودم و برای نجات خود از آن مخمسه قطعا لازم بود که به زیان عفت و شرافت خود کاری بکنم یا حرفی بزنم، همانقدر برای من غیر ممکن بود که جلوگیری از پیش آمد فعلی. بنابراین اگر شما جسم مرا در میان بازوان خود می فشارید، من جان خود را در لای نیتهای پاک خود محفوظ نگاه داشتم، نیاتی که با منظورهای شما مغایرند، و اگر شما بخواهید برای ارضای آنها به جبر و عنف متوسل شوید، به صحت مدعای من پی خواهید برد. من رعیت شما هستم ولی کنیز شما نیستم. اصالت نژادی شما به شما حق نمی دهد که حقارت نسب مرا تحقیر کنید و از من حد که حرمت بنمایید. و من به اندازه شما نجیب زاده اعیان برای شخصیت روستایی و حقارت نسب خود احترام قائلم. قدرت شما کاری با من نمیتواند کرد و همچنان که ثروت شما نفوذی در من نخواهد داشت. سخنان شما نمیتواند مرا فریب دهد و اشک و آه شما نمیتواند دل مرا به رقت آورد. لیکن اگر در وجود شخصی که پدر و مادرم بخواهند مرا بزنی به او بدهند یکی از این صفاتی را که اکنون برشمردم بیابم، اراده من در برابر اراده او سر فرود خواهد آورد و برای همیشه تابع او خواهد بود، به نحوی که اگر شرافت من لکه‌دار نشود، من ولو به اکراه آنچه را که اکنون می‌خواهید به زور از من بربایید به طیب خاطر به شما تقدیم می‌کنم. منظورم این است که تا کسی شوهر قانونی و شرعی من نشود، محال است که اندک عنایتی از من ببیند. نجیب زاده ی ناجوان مرد گفت: ای دروته زیبا. نام بدبختی که این داستان را برای شما نقل می کنم دروته است. حال که تنها از این طریق است که می توان تو را راضی کرد، من اینک دست همسری به سوی تو دراز می کنم و قسم می خورم که شوهر تو باشم. و برای شهود قسم خود، اول خدا را که هیچ چیز از نظرش پنهان نیست، و دوم این شمایل مبارک حضرت مریم مادر خداوند را که اینک در برابر چشم من است، به شهادت می طلبم. در این لحظه که کاردینو از زبان دخترک شنید که نامش دروته است، باز دوچار همان حرکات تشنجامیز شد و سرانجام در گمانی که اول بار به هویت او برده بود راسخ گردید، لیکن چون نمیخواست رشته داستانی را قطع کند که پایان آن را پیش بینی میکرد و تقریبا میدانست، فقط گفت: عجب خانم، دروته نام شماست؟ من راجع به کس دیگری که به همین اسم موسوم بوده و به اندازه شما بدبختی دیده است چیزهایی شنیدم، اما شما به داستان خود ادامه دهید. وقت آن نیز خواهد رسید که من چیزهایی به شما بگویم که کمتر از این مایه حیرت و رقت شما نشود. به شنیدن این سخنان کاردینو، دروته نظری به او انداخت و در سر و وضع غریب و مسکینانه او خیره شد. سپس از او خواهش کرد که اگر چیزی راجع به او میداند بیدرنگ بگوید. دخترک به گفته افزود: تنها چیزی که تقدیر برای من به جا گذاشته است، شهامتی است که در تحمل مصائب و پایداری در برابر آلامی که به من رو می کنند دارم و مطمئنم که دیگر مصیبتی نیست که بیش از این بر بدبختی من بیفزاید. کاردینو گفت: خانم، اگر من یقین می داشتم که در پندارهای خود به خطا نرفتم، در گفتن آنچه که می اندیشم لحظه ای درنگ نمی کردم، لیکن وقت گفتن آنها هنوز نرسیده و دانستن آنها هنوز برای شما مهم نیست. دروته گفت: هر طور که میل شماست، پس من به داستان خود باز می گردم. دون فرنان تصویری از حضرت مریم را که در اتاق من بود برداشت و آن را به عنوان شاهد عروسی ما جلوی روی هر دومان گذاشت و بار دیگر با غلیظ‌ترین و ترسناک‌ترین سوگندها عهد کرد که شوهر من باشد. معلوصف پیش از این که از قسم خوردن فارغ شود، من به او گفتم که هوای کار خود را داشته باشد و خشم جناب دوک را که به ناچار وقتی بفهمد او با دخترک دهقانی از رعایای خیش عروسی کرده است زبان خواهد کشید در نظر آورد و نگذارد حسن احتمالی من چشمانش را کور کند، چون این مسئله نمیتواند دلیل کافی برای تبرئه او از خطای خود باشد و اگر عشق من او را بران داشته است که به زعم خود به من محبتی بکند، بهتران که بگذارد تا سرنوشت من به حکم اصل و نسبم تعیین شود، زیرا وصلت‌های ناجور هرگز به سامان نمیرسند و سعادتی که در آغاز کار در پی دارند چندان نمیپاید. من تمام این دلایل را که شنیدید همراه با دلایل دیگر که اکنون خوب به خاطر ندارم برای او آوردم، اما این حرف ها دون فرنان را از تعقیب نقشه‌ای که داشت منصرف نکرد. همچون وام خواه که وقتی نیت ادای دین خود را نداشته باشد، در حین تنظیم قرارداد وام به هیچ وجه نظر به عواقب بد آن نمی کند. من در خلال آن لحظات نطق سریعی برای خود کردم و در دل با خود گفتم: نه نه، من اول کسی نخواهم بود که بر اثر وصلت از طبقه پستی به موقعیت والایی میرسم و دون فرنان نیز اول کسی نیست که به خاطر حسن و جمال و به اغوای هوسی کورکورانه همسری نامتناسب با شؤون طبقاتی خود گرفته باشد. حال که من نه مدعی تغییر نظم جهانم و نه برانم که آداب و رسوم نوی بیاورم، اگر این افتخاری را که تقدیر نصیبم می کند غنیمت بشمارم، حق با من خواهد بود، زیرا ولو محبتی که او به من ابراز می دارد تا وقتی دوام یابد که او کام دل از من بگیرد، باز من در پیشگاه خداوند زن او خواهم بود. برعکس اگر بخواهم با ابراز نفرت و خشونت از خود برانمش، من در او چنان وضعی میبینم که وظایف اخلاقی خود را فراموش کند و متوسل به عنف گردد و آنگاه من نه تنها بی آبرو خواهم شد، بلکه در برابر سرزنش کسانی هم که نمیدانند من چقدر مبرا از گناهم، عذری نخواهم داشت. به راستی کدام دلیل و برهانی را این قدرت هست که پدر و مادر من و دیگران را قانع کند که اعیان زاده بدون رضایت من به اتاقم در آمده است؟ من همه این سوال و جواب ها را در ظرف چند لحظه در مغز خود کردم، ولی چیزی که به خصوص باعث لغزش من شد و مرا بیان که خود بدانم به نابودی کشانید، قول و قسمها و آه و ناله های دون فرنان و شهودی بود که او پایشان را به میان می آورد و اشکهایی که فراوان می ریخت و بالاخره ملاحت و جذابیت قیافه او بود که به پایمردی آن همه ابراز عشق حقیقی می توانست هر دل بیبند و بار و حساسی چون دل مرا نیز نرم کند. من دخترک خدمتکار خود را صدا زدم تا او نیز همراه گواهان آسمانی شاهدی زمینی باشد. دون فرنان عهد و میثاق خود را تجدید و تأیید کرد و مقدسین دیگری را به شهادت طلبید و هزار لعنت به خود کرد اگر به قول خیش وفا نکند. باز چشمانش پر از اشک شد و دهانش از آهای آتشین گر گرفت. مرا که یک لحظه نتوانسته بودم از میان بازوانش بیرون بیایم تنگ تر در آغوش فشرد. بالاخره وقتی آن دختر خدمتکار دوباره از اتاق من بیرون رفت، من دیگر دختر نبودم. آن شبی که نابودی مرا در پی داشت، چنان که من تصور می‌کنم، برخلاف میل دون فرنان صبح نمی‌شد. گفتم برخلاف میل او، زیرا جنایتکار وقتی هوس تبهکارانه خود را فرو نشاند، دیگر هوسی شدیدتر از این ندارد که هر چه زودتر از محل ارتکاب جنایت بگریزد. یا لااقل این تصوری است که من کردم. وقتی دیدم دون فرنان پس از گرفتن کام دل آن همه برفتن شتاب داشت. باری همان خدمتکار که او را به اتاق من آورده بود پیش از دمیدن صبح به خارج از منزل هدایتش کرد. جوان وقتی با من وداع کرد بار دیگر، لیکن با شور و شوقی کمتر از حین آمدن، تکرار کرد که به وفای او خاطر جمع باشم و سوگندهای صادقانه و صمیمانه او را باور کنم و برای آنکه وزن بیشتری به سخنان خود داده باشد، حلقه گرانبهایی از انگشت خود بیرون آورد و به دست من کرد. بالاخره مرا ترک گفت و من به حالی که نمیدانم غمگین بودم یا شادمان بر جا ماندم. چیزی که میتوانم بگویم این است که من سراسیمه و متفکر بودم و از چنین واقعی تقریبا از خود بی خود شده بودم، بیان که شهامت و یا حتی فکر این را داشته باشم که به دخترک خدمتگار خود به سبب خیانتی که با پنهان کردن دون فرنان در اتاق مخصوص من به من کرده بود پرخاش کنم، چون هنوز نمیدانستم آنچه بر سرم آمده بد بوده است یا خوب. من در حین بیرون رفتن دون فرنان به او گفته بودم که شبهای دیگر نیز میتواند به همین طریق مخفیانه به اتاق من بیاید، زیرا تا وقتی که خود او صلاح میدانست که خبر ازدواج ما را منتشر کند من از آن او بودم. اما او به جز شب بعد دیگر مراجعت نکرد و من با آنکه یک ماه تمام بیهوده به دنبال او گشتم، نه در کوچه اثری از او یافتم نه در کلیسا، گرچه می دانستم که او از شهر بیرون نرفته است و اغلب وقت خود را به شکار که علاقه مفرطی به آن داشت می گذرانید. افسوس که فقط من خود می دانم آن ایام چقدر بر من طولانی گذشت و آن ساعات چقدر تلخ سپری شد. من می دانم که چگونه کم کم نسبت به وفای او زنین شدم و حتی از او سلب اعتقادم شد، و نیز من می دانم که دخترک خدمتکار چه سرزنش ها به سبب جسارتش که تا آن وقت از من نشنیده بود شنید. بالاخره من می دانم که چه رنجی کشیدم تا از گریه های خود جلوگیری کنم و چگونه قیافه بگیرم که پدر و مادرم پی به اندوه من نبرند و خود نیز مجبور نشوم در مواجهه با ایشان دروغ بگویم. اما این وضع کراهتبار چندان نپایید و آن هنگام فرا رسید که کاسه صبر من لبریز شد و هر گونه خیشتنداری و ملاحظه‌ای را زیر پا گذاشتم و بالاخره خشم خود را ظاهر کردم. این واقعه چندی بعد در ایامی روی داد که خبر عروسی دون فرنان در یکی از شهرهای مجاور با دختری بسیار زیبا از خانواده اصیل لیکن نه چندان ثروتمند که تنها به اتکای جهازش امید به چنین وصلت والایی داشته باشد در خانه ما شایع شد. می گفتند نام آن دختر لوسینده است و نیز اتفاقات عجیبی را که در حین برگزاری مراسم عقد روی داده بود حکایت می کردند. کاردینو وقتی نام لوسینده را شنید، جز این که شانهای خود را خم کرد و ابرو در هم کشید و لبهای خود را گاز گرفت و دو جوی عشق از دیده بر گونه روان ساخت، کاری نکرد. دروته به خاطر این پیش آمد به هیچ وجه رشته داستان خود را قطع نکرد و چنین ادامه داد. این خبر اندوهبار به سرعت به گوش من رسید، اما دل من به جای این که از شنیدن آن یخ کند، چنان از آتش خشم مشتعل شد که من نزدیک بود از خانه سر به کوی و برزن نهم و در کوچه های شهر بدوم و خیانت ننگینی را که قربانی آن شده بودم به بانگ بلند به گوش مردم برسانم. لیکن این خشم من بر اثر فکری که به ذهنم خطور کرد و از فردای آن شب آن را به موقع اجرا گذاشتم آرام گرفت. من لباس یکی از نوکرهای پدرم را که به اصطلاح کشاورزان به زاگال موسومند و از ماجرای غم‌انگیز من از زبان خود من آگاه شده بود پوشیدم و از او خواهش کردم تا به شهری که امیدوار بودم دشمن خود را در آنجا ببینم با من همراهی کند. این زاگال پس از آنکه مرا به سبب چنین جسارتی سرزنش کرد و معایب تصمیمی را که گرفته بودم به من تذکر داد، چون مرا مصمم به این کار دید به قول خود به من عرض خدمت کرد و حاضر شد که تا آن سر دنیا هم با من بیاید. بلافاصله یک دست لباس زنانه و قدری پول نقد و جواهر برای روز مبادا در یک کیسه کتانی بستم و بیان که خدمتگار خائن خود را از عزیمت خیش آگاه سازم، در سکوت شب و با هزار فکر در هم و پریشان به اتفاق زاگال پا از در خانه بیرون نهادم. راه شهر را پیاده در پیش گرفتم، لیکن از شوق رسیدن به شهر بال در آورده بودم تا اگر هم نتوانم از کاری که آن را تمام شده و غیر قابل برگشت می دانستم جلو بگیرم، لااقل از دونفرنان بپرسم که به چه رویی دست به چنین کاری زده است. پس از دو روز و نیم به مقصد رسیدم و همین که وارد شهر شدم سراغ خانه پدر و مادر لوسینده را گرفتم. اول آبری که من این سوال را از او کردم بیش از آنچه می‌خواستم به من گفت، یعنی خانه ایشان را به من نشان داد و تمام حوادثی را نیست که در شب عروسی دخترشان اتفاق افتاده بود برای من حکایت کرد و گفت که ماجرا به قدری در شهر شایع شده که نقل مجالس و ورد زبان هرزدرایان است و نیز گفت که در شب عروسی دونفرنان با لوسینده، دختر همین که کلمه بلی بر زبان آورده و دونفرنان را به شوهری قبول کرده بود مدت مدیدی به حال اغما افتاد و شوهرش چون خواسته بود گریبان جامعش را بگشاید تا به او هوا بدهد، نامه‌ای به خط خود لوسینده در سینه‌اش یافت که در آن اعلام کرده بود چون به کاردینو تعلق دارد نمیتواند زن دونفرنان شود. کاردینو چنان که آن رهگذر می گفت نجیب زاده ای از اهالی همان شهر بوده است و اگر برای وصلت با دونفرنان بلی داده است فقط برای این بوده است که دل پدر و مادرش را نشکند. بالاخره از بقیه نامه مستفاد می شد که لوسینده مصمم بوده است در پایان مراسم عقد دست به خودکشی بزند و به دلایلی نیست که او را مجبور به این خودکشی می کرد اشاره کرده بود. میگویند از قضا قصد او با کشف دشنه‌ای که در زیر لباس عروسی خود پنهان کرده بود به وضوح تایید شد. دونفرنان وقتی چنین دید به تصور اینکه لوسینده دستش انداخته و به او توهین کرده است، پیش از اینکه عروس به هوش بیاید به او حمله برد و خواست تا با همان دشنه که در سینه‌اش پیدا شده بود تک تکش کند. و اگر پدر و مادر عروس و حاضران مجلس مانعش نشده بودند چنین میکرد. و نیز میگویند که دونفرنان فلفور از مجلس عقد بیرون رفت و لوسینده هم تا فردای آن شب به هوش نیامد و پس از آن برای پدر و مادرش شکایت کرد که چگونه زوجه واقعی همان کاردینوست که من اکنون از او نام بردم. همچنین از شایعاتی که در همه جا پیچیده بود دانستم که کاردینو در مراسم عقد حضور داشته و چون دیده بود که برخلاف آنچه خود تصور می کرد و غیر ممکن می پنداشت دام زدش به شوهر رفته است، دل شکسته و مایوس از شهر بیرون رفته و نامه ای نیز در باب اهانتی که لوسینده به او کرده بود نوشته و در آن نامه اعلام کرده بود که دیگر کسی روی او را نخواهد دید. تمام این مطالب نقل مجالس شهر بود و همه جا جز در این باره سخنی نمی گفتند. لیکن این شایعات وقتی بیش از پیش قوت گرفت که مردم فهمیدند لوسینده از خانه پدرش و حتی از شهر نیز رفته و ناپدید شده است، زیرا تمام شهر را بیهوده به دنبال او گشتند و پدر و مادر بیچارهش چون نمی دانستند برای بازیافتن او به چه وسیله‌ای متوسل شوند، گیج و گول مانده بودند. این اخبار اندک امیدی به دل من بازگرداندند و من از اینکه دون فرنان را پیدا نکرده بودم خود را خوشبخت تر از وقتی میپنداشتم که او را عروسی کرده میافتم. در واقع به نظرم چنین رسید که بدبختی من درد بیدرمانی نیست و کوشیدم تا به خود تلقین کنم که شاید خداوند این مانع غیر مترقبه را در سر راه ازدواج دوم او قرار داده است تا وی را به یاد عهد و میثاقی که در مورد ازدواج اول کرده بود بیاندازد و متنبهش سازد که فردی مسیحی است و باید در بند نجات روح خود بیش از پرداختن به امور دنیوی باشد. من همه این افکار را در مغز خود حلاجی می کردم و بیان که موضوعی برای تسلای خاطر خود داشته باشم خیشتن را تسکین می دادم و خواب امیدهای دوردستی را می دیدم تا حیاتی را که اکنون از آن بیزار شده ام حفظ کنم. در آن اوقات که من در شهر آواره می گشتم و به علت پیدا نکردن دون فرنان نمی دانستم چه بکنم، شنیدم که جارچیان در کوی و برزن جار می زنند و با نشان دادن نشانه هایی از سن و سال و شکل و هیکل و لباس من به کسانی که مرا پیدا کنند مژدگانی بزرگی وعده می دهند. و نیز شنیدم شایع شده است که نوکری که همراه من بوده مرا از خانه پدرم رو بوده است. این ضربت تازه تا به اعماق روحم اثر کرد و من با سرخوردگی تمام دیدم که نام نیکم تا به چه پایه ملوث شده است، زیرا تنها تهمت فرار را برای ریختن آبروی من کافی ندانسته، تهمت همدستی با چنین فرد زشت و فرومایه را نیز که هرگز لایق توجه من نبود بر آن افزودند. من همین که این اخبار را شنیدم به اتفاق نوکر خود که کم کم فطوری از خیش در بنیان وفاداری موعودش نشان می‌داد از شهر بیرون آمدم. همان شب از ترس اینکه مبادا ما را پیدا کنند به عمیق‌ترین نقطه خلوتگاه‌های این کوهستان درآمدیم. اما چنان که گویند هر دم آید غمی از نو به مبارک بادم و پایان هر مصیبتی آغاز مصیبت بزرگتری است، این همین ماجرا بر سر من آمد. چه نوکر نیک نفس من که تا به آن وقت وفادار و مورد اعتماد بود، همین که خود را با زنی چون من در آن بیابان تنها دید، بیشتر به اغوای دل سیاه خود نه بر اثر جذبه حسن من به وسوسه افتاد و خواست تا از موقعیتی که انزوای مطلق برای او پیش آورده بود استفاده کند. لذا بیان که جانب حرمت مرا نگاه دارد و از خدا بترسد، به خود جرأت داد و سخنان بی‌شرمانه‌ای به من گفت و چون دید که من با چه نفرت موجهی پیشنهادهای وقیحانه او را رد کردم، از التماس و درخواست که از ابتدا پیش گرفته بود دست برداشت و به زور متوسل شد. پانویس در مورد هر دم آید غمی از نو به مبارک بادم در متن اصلی نوشته شده است: هر بدبختی بدبختی دیگری را صدا می‌زند. یادداشت مترجم ادامه داستان: لیکن خدای عادل و فریادرس که کمتر نظر عنایت و استعانت از بندگان خیراندیش خیش دریغ می‌ورزد، چنان به موقع چاره ساز شد که من با آنکه قدرت کافی برای دفاع از خود نداشتم او را به پرتگاهی در غلطاندم و همانجا مرده یا زنده به حال خودش گذاشتم. سپس و با سرعتی که از خستگی و وحشت من انتظار نمی رفت به درون این کوه پای فرو رفتم و دیگر هدفی نداشتم جز اینکه در اینجا پنهان شوم و خود را از دسترس پدر و مادرم یا از تعرض کسانی که ایشان ممکن است به دنبالم بفرستند در امان بدارم. حال نمی دانم که از این ماجرا چند ماه گذشته است تقریبا در همان اوقات به چوپانی برخوردم که مرا به خدمت چوپانی پذیرفت و با خود به کلبه‌ای که در دل کوهستان واقع بود برد. من از آن هنگام به بعد به چوپان خدمت کردم و هر روز در صحرا به سر می بردم تا بتوانم گیسوان خود را که اینک برخلاف میل من راز مرا فاش کرده است پنهان کنم. لیکن تمام این زرنگی ها و این مراقبت های من بی نتیجه ماند. ارباب من متوجه شد که من مرد نیستم و دچار همان وسوسه شد که به دل نوکر من افتاده بود. و چون تقدیر همیشه چنین نیست که با هر خطری راه چاره‌ای نیز پیش پای انسان بگذارد، من در آن نزدیکی پرتگاهی نیافتم تا اربابم را نیز به دنبال نوکرم بفرستم. لذا احوت چنان دیدم که باز بگریزم و بار دیگر در دل این خلوتگاه‌های صعب پنهان شوم، نه اینکه با او به زور آزمایی برخیزم و به قهر و پرخاش متوسل شوم. الغرض باز به میان این صخره‌ها و این بیشه‌ها آمدم تا بی هیچ مانعی بتوانم اشک و آه خود را نثار درگاه خداوند کنم و به دعا از وی بخواهم که بر نامرادی من رحمت آورد و به کرم خود به سیه روزی من پایان بخشد، یا عمر مرا در این خلوتگده به سر آورد و خاطره موجود بینوایی را که چون این معصومانه مورد تعقیب و شرارت واقع شده است در همین سرزمین مدفون سازد.